ماشاءالله طیب الله چشم روشن. یه جلوتر تشریف بیارید، جلوتر. خدا خیرتون بده. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک، سلام مخلص لک فی الولایه سیدی آجرک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله شکر در بعد قلبی مرحوم خواجه می فرمایند که عمل قلب اولین حرکتی که در حیطه قلب هست و جزء طرقی است که انسان رو به خدا می رساند، اعمال تبلور خواستهای قلبی است. اگر اونجا نور باشه، غیر خدا تو دل نباشه، دل خلوت برای یار باشه، در عمل ریا و تزویر و عجب پیش نمیاد. لذا قلب باید همواره توجهش به مقصد باشه. اگر قلب توجهش به مقصد اعلی باشه، همواره قصد هست. قصد یعنی نیت و عزم. لذا اولین مسئله ای که از قلب توقع است اینه که دل در مسیر و در مقام تحمید و تمجید و تسبیح و تحلیل. اینا هر کدومش یک وادی است از گرایش ها و جلوه های ارتباطی با پروردگار منان هستش. تسبیح مربوط به توجه به جلال الهی است. کسی که خدا را از شوائب و نواقص و عیوب منزه می داند و خدا را برتر از تصور خودش، ذهن خودش و خدا را برتر از بندگی خودش می دونه. آدم در هر عبادتی باید نوعی ترس داشته باشه از پروردگار خدا، از پروردگار متعال، من کجا و بندگی او کجا. در متن عبودیت که جمال الهی انسان رو مجذوب کرده و انسان در مقام پرستش او برآمده است، اما به قدری باید خدا را برتر از دریافت‌های خودش و اظهار علاقه‌های خودش بدونه که در متن عبادت مرعوب باشه و نگران باشه که با این وضعیتی که من شایستگی حضور ندارم چگونه در این مقام به خودم جرأت دادم. خدا بالاتر از آن است که عبادت من مورد رضایت او قرار بگیره. خدا عظمتش، قدرتش، نعمتهایی که داره و حریمی که خدا داره کسی به حریم حق نزدیک بشه پروبالش میسوزه. لذا تسبیح در اسلام یک جایگاهی دارد که این تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها ببینید سبحان الله آخره، غیر از سبحان الله ما هم تحمید داریم و هم تکبیر داریم، ولی اسم این ذکر که از کار بسیار بالاست و جایگاه تسبیحات اربعه جایگاه رفیعیه، ولی به تسبیحات مشهوره. یا سوره هایی که با سبح شروع شده اینا مسبحات قرآن نامیده میشن و در رکعت سوم و چهارم در نماز ما میتونیم حمد بخونیم، ولی اونجا هم با این که فقط تسبیح نیست بلکه هم تحلیل هست هم تحمید هست، موسوم به تسبیحات اربعه است و بر خواندن فاتحه الکتاب با این که ام الکتاب از سبع مثانی است اهل قرآن رجحان داره که تسبیحات اربعه خونده بشه. و در جریان حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام در قرآن کریم خدا فرموده است که لولا ان یکون من المسبحین، اگر جز مسبحین نبود در اون زندان تنگ و تاریک تا یوم معلوم باقی میموند. این تسبیح کلیدی است که حضرت یونس را از اون زندان ظلمات ثلاث رهانی، و کسی هم که گرفتار معصیت و گناهه این ذکر یونسیه که همون چیزیست که خدای متعال اون رو ستوده و به عنوان کلید به ما معرفی کرده، اون را و کسانی که اهل باطن بودن و مسئله سیر و سلوک و معرفت واقعی رو تعقیب میکردن، یعنی از طریق معرفت نفس میخواستن به خدا برسن که من عرف نفسه فقط عرف ربه، برای کشف خود و رسیدن به مکاشفاتی که آینه دل شفاف میشه و انسان اون چرا که در رؤیا میبینه با چشم باز هم میتونه ببینه و خود مثالش رو و فوق مثالش رو میتونه درک بکنه، مهمترین راه همون ذکر یونسیه است که مرحوم عمرزی جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف از استاد خودشون که مرحوم الله حسن قلی همدانی فخر العارفین نقل میکنن که مرحوم الله حسن قلی صلوات الله علیه فرموده بودن که من در میان اموری که مربوط به امر سیر و سلوکه هیچ چیز رو به اندازه این دو مسئله مؤثر ندیدم، یکی ذکر یونسیه به طور مداوم هر روز نیم ساعت سجده ممتد و گفتن سوره یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ملاحظه میکنید ابتدا لا اله الا انت تحلیله، ولی به عنوان مسبح خدا یاد کرده، خود خدا به عنوان محلل یاد نکرده، به عنوان مسبح یاد کرده. زود بودن دل از اغیار این انسان را در حیطه جلال الهی قرار میده و انسان را آبش میکنه. در حدیث هست که وجود نازنین حضرت خاتم ملکی برشون وارد شد که با صورت واقعیش حضرت رسول ایشون رو میدیدن، تمام عوالم رو یک ملک پر کرده بود. ملک مثل روح میمونه، همینجور که روح ما تمام سلولهای ما رو، اعضا و جوارح ما رو، اضلاع ما رو، استخوان‌های ما رو و هرچی هست در بدن ما همه رو پر کرده. ملائکه نسبت به عالم همین حالت رو دارن، همه جای عالم مملو و از ملائکه است. و بسم کلده و بسمای کلده ملعت ارکان کل شی، ارکان همه چیز با اسماء الهی پره. و این ملائکه اسماء الله هستند، این ملائکه متقلقه به اخلاق الهی هستند و اسماء الله هستند. و بعضی از اینها وسعتشون به اندازه همه کائنات، ولی حضرت میگن که این از ما که جدا شد هرچی بالا میرفت کوچکتر میشد، تا به آسمان هفتم که رسید به ملأ اعلا که راه پیدا کرد کوچکتر از یک گنجشک شد. این هم واقعیت، هم یک راهی است برای تربیت که هر کی بالاتر بره عظمت خدا او رو آبش میکنه، دیگه به جایی میرسه که خیلی کوچک میشه. هر کی گنده است این دوری از خدا آدم رو گنده میکنه. هرچی به خدا نزدیکتر بشیم ما هم اون حالت ذلت خودمون رو، فقر خودمون رو، ناداری خودمون رو، هیچ بودن خودمون رو در تقرب خدا می‌یابیم. این ورود به حیطه جلاله، جلال الهی همه چیز رو آب میکنه. آدم هرچی با اون نزدیکتر بشه همینجور آب میشه، ذوب میشه، تا جز او چیزی نمیمانه، فقط او میماند و بس. این حالت عبد که دائما تسبیح بگوید، این توجه به این بعدی است که انسان رو از همه شوائب پاک میکنه. در میان شوائب مضرترینش که به کفر نزدیک، تکبر خودبینیه. و آدم با تسبیح اینا رو از خودش پاک میکنه. خدا منزه خانه او که دل ما هم هست، از غیر او منزه. وقتی او بود از اومال خالق و فی انفسه فسخور مادونه و فی حیونه. مسئله تحمید، نعمت خدا دیدن از دو لاغیر، یعنی اگر انسان حرف خودش رو، درس خودش رو، عبادت خودش رو و احسان خودش رو، خدمت خودش رو، محبت خودش رو، دستگیری خودش رو، اون چه از بشر ساخته از عنوان امور ارزشی به حساب میاد، هرچی از اینا میبینه اینا را نعمت خدا میبینه، به خودش نمیبنده. از حضرت علی علیه السلام خواستن که از اوصاف خودشون بیان بکنن، فرمودن تنزیه المرء لنفسه قوی. از این بود که آدم بخواست خودش رو بگه من کسی هستم، این صفات رو دارم قوی. ولی از این باب که آدم به نعمت خدا توجه داره، و اما به نعمت رب کفه حدث، آدم توفیقی پیدا کرده، کربلایی رفته، مشهدی رفته، این بدهکاریش رو آقا به ما عنایت کردن، ما یه زیارتی نصیبمون شد، این نعمت الهیه دیگه. تمام کارهایی که انسان قربتن الله انجام میده این دو تا بود داره. یک بودش ای دعا از تو، اجابت همزه تو، او به ما دعا میده، او به ما نماز میده، او به ما زیارت میده، او به ما عشق میده، او به ما سوزه ما موسین میده، همش اونه، همش اونه. اگه اون نده ما هیچی نداریم که. این توفیقات نصیب همه کس نشده که. خیلی ها هستن مثل ما هستن، ولی هیچ وقت دلشون نمیشکنه. سال میاد یه بار یاد زیارت امام رضا نمی کنه، یه بار به امامزاده سر نمیزنه، یا توفیق بوسیدن دست پدرش، پای مادرش. اینا یه چیزاییه که نصیب همه نمیشه. بعضا آدم ها تو همین مملکت ما دیدیم که در موقعیت های دست باباشو نمیبوسه، یه کسیه در برابر بابای خودش. ولی یه آدم موفق اینجوری نیست. یه آدم موفق به هر درجه از علم و شهرت ظاهری برسه، در برابر پدر خفض جناح میکنه، پر خودش رو پرواز نمیکنه، پای میاره. پدر و مادر همیشه روی بال آدمن، زیر پر آدم نیستن، روی بال آدمن. آدم هر جا بره باباش و مادرش رو بالاتر از خودش میبینه. این حالت ها تصنعی هم نمیشه. یه بار در مورد تواضع خدمتتون عرض کردیم، اینا امری نیست که آدم به خودش تلقین بکنه و یا روی عرفی که در جامعه هست، حالا دست به سینه گذاشتن و مثلا سبقت در سلام کردن و قربانت برم گفتن، اینا دلیل بر تواضع نیست. تواضع یه حالتیه که انسان در وجود خودش مییابد که عبد، دستش خالیه، هیچی نداره، اصلا نمیتونه خودش رو بگیره، اصلا نمیتونه خودش رو از کسی طلبکار بدونه، توقع از کسی داشته باشه. این توقعات و اینا نشانه ی انانیته. آدم اون حالتهای روحی که داره، یه کاری میکنه دوست داره تعریفش بکنن، یه تمجیدی تعریفی ندید دیگه دلش نمیخواد اون کارا رو بکنه، نه علامتهای بدیه. اینا نشون میده که آدم خیلی پسته، خیلی گرفتار دناعت نفسه، تو چنگال اژدهای نفس داره جهنمی میشه. اما کسانی که وقتی تعریفش میکنن ناراحت میشه، خدایا من که اهل این کار نیستم، کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته، توفیق تو دادی، وجود تو دادی، امکانات تو دادی، انگیزه رو تو ایجاد کردی، من اینجا چی کارم که به نام من داره تمام میشه؟ لذا اولیای الهی از تعریف ناراحت میشدن. این جمله‌ای که حضرت امیر علیه السلام دارن، احسد تراب علی وجوه مدعین، اینایی که شما رو تعریف میکنن، گندتون میکنن، خاک بر صورتشون بپاشید. این دستور نیست که حتما خاک بپاشید، یعنی آدم که متنفر میشه خاک به سرش میکنه، شما خوشحال نباشید تعریفتون میکنن، این خدمت به شما نیست. از تعریف کسی خوشش بیاد علامت بیماری اخلاقی. البته توقع از این طلبه نوپاین نیست، ولی باید در مسیر مراقبه به اینجا برسیم که اگه تعریف کردن خوشحال نباشیم که چی ناراحتم بشیم. و این رو یه نوعی دام الهی بدانیم، استدراج بدانیم، املا بدانیم. اینا برای ما آثار خوبی نداره. آدم از تعریف خوشش بیاد، از اینکه دورش شلوغ باشه خوشش بیاد، از اینکه تحویلش بگیرن خوشش بیاد. مردم عموما، جامعه ما مبتلا هستن، جامعه طلبگی ما هم مبتلا هستن. آدم منبر که میره بعدش طیب الله نگرد یا دور آدم رو نگیرن، همه اینجور نیست که خوشحال باشن، حتما یه حالتی تو وجودشون پیش میاد. ولی اینا جز مشکلات اخلاقی است که انسان باید اینا رو به تدریج از خودش دور کنه. الحمدلله که آدم میگه، هیچی در خودش نمیبینه. حمد مطلق، محمود مطلق مال خداست، برای که همه نعمت ها مال خداست، غیر از خدا مالک نعمتی نیست، تا اینکه انسان به او توجه داشته باشه یا اینکه ستایشی از او باشه. بله، مجاری نعمت رو خود خدا فرمونده است که شکرشو بکنید، و خود خدا شکور علیم هستش. خداوند متعال نسبت به هاجر، نسبت به اسماعیل شکر نشون داده، ان الصفا والمروه من شعائر الله و من حج البيت واعتمر، و آخرش داره والله شکور حلیم. این خدا سپاس بندهش رو میداره نسبت به پدر، نسبت به مادر، چون اونا سفره وجود ما بودن. خدا از این مجرا به ما وجود داده، اونجاهایی که خدا گفته نسبت به معلم، نسبت به افراد بندگان خدا، شما شکر بکنید، شما قدردانی بکنید. تملق نه، ولی قدردانی آری. آدم در برابر پدر خودش، مادر خودش، استاد خودش یا کسی که به ما خدمت کرده و داره خدمت میکنه، اگر ما حالت چاپلوسی یا تملق نباشه، اگه بی تفاوت باشیم، ما کفران نعمت میکنیم. همینجور که منعم رو باید بشناسیم، نعمت رو باید بشناسیم. هم نسبت به منعم باید خضوع داشته باشیم، هم نسبت به نعمت الهی باید قدردان باشیم. بنابراین تعریف از بزرگانمون، ما برای همیشه بدهکار و شهدامون هستیم. شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید قدوسی، شهید همت، شهدای عظیم و شأن ما، اولیاء نعم ما هستند و یا معلمین و بزرگانی که در میان ما بودن، آیت الله بهجت، آیت الله خوشوقت و بزرگان دیگری که اهل معنا بودن، پشتوانه های این جامعه بودن. ما در حیات و مماتشون باید قدردانشون باشیم و اگر به محضرشون رسیدیم خضوع بکنیم در برابر اساتید و خودمونم همینجوره. ولی هر کسی در درون خودش هرگاه تعریفی توصیفی ازش شد، باید حالتش حالت شرمندگی باشه. کم من ثناءن جمیل لست اعلم له نشرته. این حمد به این معناست که انسان نعمت را، همه چیز را مربوط به خدا می داند و در خودش چیزی نمی بیند تا خودش رو مستحق به تعریف ببینه. آدم خودش رو مستحق نبینه، دیگران در عالم خودشون دارن صفا می کنند. یک کسی خدمتی کرده، هنری داره، آدم این رو ولا یکونن اندک المحسن و المصیب به منزلت سوا. امیرالمومنین فرمودن کسی کار خوب میکنه با کسی کار بد میکنه، اینا رو یکسان نبینی، در کسی رو متناسب با خودش عکس العمل نشون بدی. این یه معناست، این تکلیف هر کسی که در برابر نعمتی قرار میگیره یه وظیفه داره. ولی کسی که صاحب اون نعمته، هر چی ازش تعریف میکنن باید انفعال شکستگیش و تواضعش بیشتر بشه، از خدای متعال بیشتر خجالت بکشه. صلی الله علیک یا خدا. این روزها پرده نشینان آل عصمت در زندان کوفه با دستای بسته دختر امیر المومنین رو با تناب دستاشون بستن دختر بچه ها هم کتایی بخورن هم بهشون احالت میشه، هم یاد بابا میگونن، اما حق گریه کردن ندارن. اینا فرمودن وقتی ما گریه میکردیم با نیزه میزدن تو سرمون. همه اینا را از زندان بیرون آورده بودن، کاش بیرون نمی آوردن، آوردن به مجلس شراب. یه مش عرازل جلاد این مجلس رو پر کردن جلو چشم این خانم ها، سر مقدس ابی عبدالله را تو تشت طلا گذاشتن. نامردی قذیبی در دستش بود، تو دهن امام حسین گذاشته بود، به دندون ها میزد. نگو بوزن چی دندونای قشنگی داری. من خودم ندیدم ولی عزیزی نقل میکرد، میگو این دختر 3 ساله میده چوب میزند به لب بابای، میگو به امه نظر بزند. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا و حقیقت حضرت زینب به دلهای شکسته آل الله ما را عاقبت به خیر بکن. خدایا شر نفس و شیاطین را از ما دور کن، به ما بندگی مرحمت کن، به ما معرفت بده. اله پروردگارا علممون رو و عملمون رو خالص بگردان، ما را از ریا و عجب و تزویر و عوارض نفسانی که از تو دور میکنه ما را دور بفرما. به حق پیغمبر و آل قلب مبارک مولامون حضرت حجت را همیشه از ما راضی بفرما. فرج اون عزیز را نزدیک بگردان. سایه پربرکت علمای عامل ما را در رأسشون، رهبر نورانی ما را خدایا با عزت، با اقتدار، با کفایت، با کرامت در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام عصر مستدام بفرما. خدایا حوائج این جمع برآورده بفرما. این عزیزان ما را خداوندا در علم و عمل الگو قرار بده، برای جهان اسلام برکت قرار بده، برای امام زمان امید و دلگرمی قرار بده. خدایا از این مجموعه ضایعه ای مپسند. حق محمد و آل محمد، خدایا این مملکت رو، این نظام رو، این انقلاب رو از توطئه‌ها و آفات محافظت بفرما. دشمنان ما را خصوصا امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی، بحرین، سران ترکیه که همه همدست شدن و شیعه کش پرورش میدن و خود این درنده های بیشعور رو همشون رو نابود بگردن. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.